سلام، ساعت 7:30 صبح و وقت افغانستان است. عید مبارک. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 12 مایه ثور سال 1401 شمسی و 2 مایه می سال 2022 میلادی است. در آغاز خبرها. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید جهان اسلام باید از حقوق زنان و دختران افغان دفاع کند. او این سخن را در توییت گفته است. خانم امیری میگوید یک ضیافت افطاری را شام دیروز با رئیس تشریفات ایالات متحده و سفیران چند کشور مسلمان میزبانی کرده و در این ضیافت درباره افغانستان بحث شده است. او افزوده که پالیسی محروم کردن زنان و دختران از کار و آموزش در هیچ کشور اسلامی دیده نشده شده است. شرکت برشنا میگوید که ماین‌هایی که به هدف تخریب یک پایه برق در منطقه بادخاک کابل جابجا شده بود دیروز کشف و خونسا شد. این شرکت گفته که شنبه شب برای تخریب یک پایه برق در منطقه چمتله کابل نیز تلاش شده بود، اما به پایه آسیب نرسیده است. در همین حال حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در توییترش نوشته است که برق وارداتی ازبکستان موقتا دوباره وصل شده. پیشتر این شرکت گفته بود که با تخریب دو پایه برق در انفجار ماین در منطقه تاقمه سالنگ جنوبی برق 11 ولایت به شمول کابل قطع شده است. 6 راکت در نزدیک تصفیه خانه نفت شهر اربیل عراق اصابت کرده است. مقام های مبارزه با دهشت افغانی منطقه کردستان عراق شام دیروز از این حمله راکتی خبر دادند و گفتند که این راکت ها از شهر نینوا پرتاب شده است. مسئولیت رویداد را تاکنون کسی یا گروه نپذیرفته. یک سخنگوی سازمان ملل متحد از آغاز عملیات تخلیه غیر نظامیان از شهر ساحلی ماریوپول اوکراین خبر داده است. همزمان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کیف در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به ادامه حمایت ایالات متحده از اوکراین تاکید کرده است. بانو پلوسی با شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا دیروز از کیف دیدن کرد. و دنمارک و سویدن در پیوند به آنچه نقض حریم هواییشان از سوی روسیه خوانده شده سفیر این کشور را احضار کردند. مقام‌های سویدن و دنمارک گفتند که یک طیاره روسی روز جمعه پیش از آن که حریم هوایی سویدن را نقض کند نخست وارد حریم هوایی دنمارک شده بود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، اشرف غنی میگوید که اگر روی انحصار قدرت تاکید شود وضعیت در افغانستان وخیم‌تر می شود.
افغانستان بدون اجماع ملی رای دیگری برای بیرون رفت از وضعیت فعلی ندارد.
این در حال است که گفته می شود خودش در زمان ریاست جمهوریش در زمینه ایجاد اجماع ملی کوتاه آمده بود. گسترش فقر و تنگدستی در افغانستان بر آمادگی عید و تجلیل آن چقدر تاثیر گذاشته؟
یکان که کلچه یکان چیز خریداری میکردیم، امسال هیچی دنید، پول نداریم، امسال ایدیم گفتن نمیشم و هیچی نخریدیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و ده ها غیر نظامی از شهر ماریوپول اوکراین تخلیه شدند.
تخلیه ماریوپول که مدت ها انتظار می رفتم زمان با ورود نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا و کیف آغاز شد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت 7:34 صبح وقت افغانستان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان میگوید که برای بهبود وضعیت در این کشور به اجماع ملی نیاز است. او این سخن را در پیامش به مناسبت عید رمضان که دیروز از برگه فیسبوکش نشر شد گفت. آقای غنی گفته که اگر روی انحصار قدرت تاکید شود وضعیت در افغانستان وخیم‌تر می شود. این در حال است که گفته می شود او خودش در زمان ریاست جمهوریش در زمینه ایجاد اجماع ملی در افغانستان کوتاه آمده بود. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در بیانیه‌اش به مناسبت عید سعید فطر بر حاکمان کنونی افغانستان انتقاد شدید کرده است. او در اشاره به حملات مرگبار اخیر در شهرهای مزار شریف، قندوز و کابل گفت که تربیت دهشت افغانی به گفته او به جز از کشته و زخمی نتیجه دیگر ندارد.
مثل واضحی داریم که چاکن در چا میفته. یک بار که دروازه انفجار و انتحار باز شد، دوباره این دیوه در بوتل جای کردن کار مشکل است. اما با اجماع ملی و با قبول کردن یکی دیگر تنها راه نجات وجود داره.
رئیس جمهور پیشین در ادامه صحبت خود همچنان قدرتمندان کنونی را به انحصار قدرت متهم کرد و گفت که بدین گونه نمیتوان به پیش رفت.
در صورتی که تأکید سر انحصار قدرت باشه، وضع وخیمتر میشه. افغانستان نه عزیز ما که به همه ما تعلق داره، بدون اجماع ملی رای دیگری برای بیرون رفت از وضعیت فعلی ندارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان پس از حاکمیت طالبان در ماه آگست سال گذشته و سقوط جمهوریت مجبور به ترک کشور شد و به امارات متحده عربی مسکن گزین گردید. هرچند طالبان تا کنون به این سخنان محمد اشرف غنی تبصره نکردند، اما پیش از آن گفته بودند که حکومت کنونی آنها سرپرست است. با آن هم آنها همه را در این حکومت جا دادند. فاجعه بشری در افغانستان پس از حاکمیت طالبان موضوع دیگر سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع را تشکیل می داد. بخش عمده سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به تعلیم و تربیت و آموزش اختصاص یافته بود و او تاکید کرد که باید زمینه آموزش برای همه فراهم شود.
تمام کشورهای اسلامی برای علم و دانش دختر و پسرها حرکات بسیار وسیع صورت گرفته و پیشگام است. تکنولوژی جدید ای کار آسان می سازه که ما بتانیم ده هر مسجد، در هر خانه، در هر قلا به مردم رسیدگی کنیم و شیوهای نو به وجود بریم.
از حاکمیت طالبان به این سو مکاتب بروی برخی از دختران بالاتر از صنوف ششم مزدود است و طالبان میگویند روی این موضوع تا هنوز کار ادامه دارد که چگونه به گفته آنها برای آموزش دختران فضای بهتر فراهم شود. طالبان در این مورد و برخی مسائل دیگر زیر فشارهای شدید قرار دارند.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته که اگر روی انحصار قدرت تاکید شود، وضعیت در افغانستان وخیمتر می شود و این کشور بدون اجماع ملی راه دیگری برای بیرون رفت از وضعیت فعلی ندارد. آقای غنی در زمانی که در قدرت بود چقدر توانسته بود به آنچه که می گوید عمل کند؟ کوشش می کنیم که در جریان همین برنامه در این باره با یک کارشناس صحبت کنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، شماری از خانواده ها در کابل می گویند با افزایش بحران اقتصادی امسال هیچ آمادگی برای عید نگرفتند.
افضل 45 ساله سرپرست خانواده 6 نفری در کابل است که میگوید امسال اقتصادش خوب نیست و هیچ آمادگی برای تجلیل از عید را ندارد. او که پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان وظیفه رسمی داشت، اکنون با یک کراچی دستی نفقه خانواده اش را مهیا می سازد. او به همین خاطر توان خرید لباس و میوه عید را ندارد. او میگوید روزانه بین 50 تا 100 افغانی درآمد دارد و برخی روزها هم بیکار میماند. این تنها فضل نیست که در ماهای گذشته با چنین سرنوشت روبرو شده است، بلکه اماننده و شهروندان دیگر کشور نیز امسال از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند. اما در کنار این افراد فقیر و نادار، شمار از خانواده ها در کابل که اقتصاد نسبتا خوب دارند در پی این هستند که آمادگی های برای عید بگیرند، ولو اینکه اندک باشد. غفور یکی از این افراد است که با پول دست داشته اش لباس و میوه عید را خریداری کرده است.
خرچی زیاد می‌خریدیم، اما امسال هم به خاطر کذبی پیش دوستا و یک بعض دوستایی که میادم چینم بسیار کم خرید کردیم.
او میگوید که امسال بهای میوه خشک و لباس در تناسب با سالهای پیش افزایش یافته، اقتصاد مردم هم ضعیف‌تر شده و بیشتر مردم توان خرید را از دست دادند. مندوی یکی از بازارهای مشهور در کابل است که همزمان با فرارسیدن عید بر جمع جوش آن افزوده می شود. اما شمار از دکانداران در اینجا می گویند تغییرات مالی مردم را حس می کنند. در این باره از عبدالبصیر یکی از میوه خشک فروشان در این بازار پرسیدم.
امسال مردم به خاطر سودای عید خریدن میایند، پرسان می کنند، اما نمی خرند. 100 نفر اگر 10 نفرش بخرند کاروبار خراب است، مردم بسیار بیچاره هستند.
افغانان پیش از فرارسیدن عید میوه خشک و کیک و کلچه آماده می کنند، لباس های نو می دوزند و دختران هم در شب اول عید به دستانشان خینه می گذارند. اما امسال ظاهرا دیده می شود که این آمادگی ها متفاوت از سالهای گذشته است، زیرا برای شماره تمامی آمادگی عید خلاصه شده است با پیدا کردن لقمنان برای خانواده هایشان. با گذشت بیش از 8 ماه روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، دیده می شود که اقتصاد ضعیف هنوز هم زندگی مردم را زیر سایه برده است. شماره از این افراد فقیر می گویند با چنین وضعیتی که اکنون دارند ممکن روزهای عید را هم به جای جشن گرفتن عید و رفتن به خانه دوستان برای پیدا کردن لقمنان به جاده ها برایند.
بر اساس اعلام حکومت طالبان در افغانستان دیروز اول عید رمضان بود، اما در بسیاری کشورهای اسلامی دیگر امروز دوشنبه روز اول عید سعید فطر است. اکنون بیاید بشنویم که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نشر و پخش برنامه های ویژه عید در رسانه های این کشور چقدر تغییر کرده.
این یکی از گردانندگان رسانه هایی است که سالهای زیادی در رسانه ها برای مردم برنامه های ایدی تهیه کرده است. شادی آفرینی به مردم در روزهای اید بخشی از اهداف او و دیگر هم مسلکانش بود. میگوید کنسرت ها و دعوت هنرمندان از برنامه های مهم ویژه اید رسانه ها در سالهای پیش بود. امسال اما خبری از آن برنامه ها نیست. این کارمند رسانه به دلیل آنچه چالش های امنیتی گفته می شود، نمیخواهد از او در گزارش نام گرفته شود. او در مورد برنامه‌های ایدی امسال رسانه‌ای که در آن کار می‌کند به رادیو آزادی گفت:
جایگاه هنرمندا و خانواده‌ها در برنامه‌های ایدی ما اصلا خالی است و اصلا فکر حوادث اخیر در کابل رخ داد، اینا هم خود متاثر کرده. از اون حوادث مکتب در می‌شاید ما انفجاراتی که تا همین دیشب ادامه داشت، به خاطر روز اول ما کاملا متفاوت است و بازی از خانواده‌هاش هم داد. و از طرف دیگر تن مسئله اقتصادی هست، به خاطر اینکه خیلی برنامه‌های ما میاد من یک بوریزه هست هم امسال، به خاطر اینکه در کل اوضاع اقتصادی خراب است، مثلا بر رسانه‌ها در موزیه‌های برنامه هم تاثیر گذار است.
او تاکید کرد نداشتن برنامه‌های ویژه ایدی سال‌های گذشته مخاطبان و پیام‌های بازرگانی رسانه‌شان را کاهش داده است. طالبان بارها گفتند که رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی می‌توانند که در بخش‌های مختلف برنامه تهیه و نشر کنند. محمد یکتن از باشندگان کابل می‌گوید به دلیل مشکلات اقتصادی که در پی حاکمیت دوباره طالبان به میان آمده، سفره‌های ایدی خالی شده و در این عید هم خبری از برنامه‌های تفریح سال‌های قبل رسانه‌ها نیست. او به رادیو آزادی گفت:
کنسرت های ایدی و برنامه های ایدی ویژه که رسانه ها داشتن یک از مایه های دلخوشی مردم و سرگرمی مردم بود که امسال متاسفانه اونا رو نداریم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته کسانی که فرمان عفو عمومی را نقض کردند مطابق احکام شریعت اسلامی محاکمه می شوند. ادعاهایی وجود دارد که طالبان در ماه‌های اخیر شماری از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین را کشته و یا ناپدید کردند. طالبان این ادعاها را رد می کنند.
کسانی که از فرمان عفو عمومی ملا هبت الله خانزاده سرپیچی کردند مطابق شریعت اسلامی محاکمه می شوند. این گفته های سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان است که در پیام ایدی خود مطرح کرده است. این پیام که از طریق گروپ واتساپ این وزارت با رسانه ها شریک شده در آن آمده است کسانی که این فرمان را نقض کردند و احساسات خود را بر رسول ترجیح دادند مطابق احکام شریعت اسلامی محاکمه می گردند. در پیام گفته شده که شمار این افراد کم است اما شمار دقیقشان مشخص نشده است. این نخستین باری است که یک مقام بلند رتبه طالبان به این وضاحت در این مورد سخن می زند. پیش از این حکومت طالبان ادعای کشتن و شکنجه شماری از کارمندان و نظامیان نظام پیشین را یا رد کردند و یا گفته بودند در مورد آن تحقیق می کنند. قابل ذکر است که ویدیوهای شکنجه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین چندین مرتبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که رسانه‌ها نیز این گونه موارد را گزارش کردند. رادیو آزادی هم پیش از این در گزارش‌های خود با خانواده‌های شماری از کارمندان نظام پیشین به ویژه نظامیان گفتگو کرده که آنان ادعا کردند اعضای خانواده‌شان یا توسط طالبان کشته شدند و یا ناپدید گردیدند. همچنان در ماه قوس سال گذشته خورشیدی دیدبان حقوق بشر گفته بود نیروهای طالبان پس از کنترل افغانستان تنها در 4 ولایت بیش از 100 نظامی پیشین را یا بدون محکمه اعدام کردند و یا به گونه اجباری آنان را ناپدید کردند. اما حکومت طالبان آن زمان این ادعاها را رد کرد. پس از آن همچنان 22 کشور مهم جهان در اعلامیه مشترک که از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شد تاکید کردند که این عمل سرپیچی از حقوق بشر و در تضاد با عفو عمومی است که طالبان اعلان کردند. نیویورک تایمز هم در یک گزارش خود که در ماه حمل امسال نشر شد گفته بود که طالبان در 6 ماه نخست حکومتداری خود بیش از 500 نظامی سابق را کشتند یا به زور ناپدید کردند. در گزارش نیویورک تایمز آمده بود این یافته‌ها بر اساس مصاحبه با خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، خانواده‌های قربانیان و کسانی که نجات پیدا کردند به دست آمده است. نیویورک تایمز در بخشی از گزارش خود نوشته بود وعده عفو عمومی طالبان فقط یک وعده خالی بود. طالبان اما این گزارش را هم رد کرده بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکنیم. 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تخلیه غیر نظامیان از شهر ماریوپول اوکراین آغاز شده و 10 نفر تا کنون از این شهر بیرون شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
یک گروه حدود 100 نفری اوکراینی دیروز از فابریکه زغب و آهن آزوف استیل تخلیه شدند. آنها به دلیل آتش‌بسی که به غیر نظامیان اجازه می‌دهد منطقه را ترک کنند تخلیه شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اواخر روز یک شنبه در پیام ویدیویی گفت: امروز اولین بار از زمان آغاز جنگ است که دهلیز حیاتی سبز افتتاح شد. برای اولین بار در منطقه آزوف استیل آتش بس دو روزه برقرار گردید. بیش از 100 غیر نظامی تخلیه شدند. زنان و کودکان که از جنگ فرار میکنند با توجه به پیچیدگی این مسئله صبح به زپروش میرسند و تیم ما در آنجا با آنها ملاقات خواهد کرد. تخلیه گیرمانده ها از کارخانه آهن آزوف استیل در شهر بندری ماریوپول اوکراین با همکاری سازمان ملل متحد همراه با سازمان نجات بین‌المللی با کمک مقامات اوکراینی انجام شد. سخنگوی سازمان ملل متحد به اسوشیتد پرس گفت که تلاش ها برای تخلیه همچنان ادامه دارد. روسیه شهر ماریوپول را بمباردمان کرده و نیروهای روسی کارخانه آهن آزوف استیل را که صدها نفر در آن گیر مانده بودند محاصره کردند. تخلیه ماریوپول که مدت ها انتظار می رفتم زمان با ورود نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا به کیف آغاز شد و در یک سفر غیر مترقبه در مورد حمایت مدوام ایالات متحده از اوکراین اطمینان داد. ویدیوی ملاقات او با زلنسکی روز یک شنبه توسط رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی منتشر شد. پلوسی از زلنسکی به خاطر آنچه که به گفته او مبارزه برای آزادی است تشکر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکنیم. عید امسال برای افغانهایی که پس از حاکم شدن طالبان افغانستان را ترک کردند چقدر متفاوت است؟
پارسال ما خیلی خوش بودیم چون یک جا بودیم و روز هر باره که ما داریم که یک تلفن را قطع کردم.
پیام های عیدی شما را هم داریم.
بسیار گیری خوب داریم و در میله بداشیم در این صحیح اینو مینه بسیار سال متحر است دیگه.
باز هم خوش آمدید. اکنون از فرشته نگاه میشنویم که کدام موضوعات درباره افغانستان در مطبوعات جهان بازتاب یافته.
مجله اکونومیست به تحولات اخیر بین پاکستان و حکومت طالبان پرداخته و گفته که پاکستان در حال از دست دادن صبرش در برابر طالبان است. به نوشته این مجله، رئیس استخبارات پیشین پاکستان که 3 هفته بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان وارد کابل شد، لبخند می‌زد و در جریان دیدارش به کابل تلاش کرد که به جهانیان خشمگین اطمینان دهد که آینده افغانستان با به قدرت رسیدن دوباره طالبان روشن خواهد بود. در ادامه می خوانیم در حالی که امریکا و متحدانش پس از سپردن افغانستان به یک شبه نظامی اسلامگرا خارج شدند، اما جنرال فیض امید رئیس پیشین ISI پاکستان خوشبین بود که همه چیز در افغانستان خوب خواهد شد. اکونومیست نوشته که در زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان بسیاری در اردو و اداره استخبارات پاکستان خوشبین بودند، زیرا حکومت پیشین افغانستان که از هم پاشیده بود اغلب با همسایه خود در تضاد بود و نزدیکی بیشتر با هند رقیب پاکستان داشت. به نوشته این مجله، اما در مقابل رهبران رژیم جدید افغانستان یعنی طالبان دوستان قدیمی ادارات استخباراتی پاکستان بودند و پاکستان از سالهای نخست به گروه طالبان کمک کرده بود. رهبران این گروه در طول شورش طولانی خود در پاکستان زندگی می کردند. اما روابط میان دو طرف زمان به سردی گرایید که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان عملات در داخل پاکستان افزایش یافت و مسئولیت بیشتر این عملات را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفت. پاکستان ادعا می کند که عملات از داخل خاک افغانستان بر پاکستان طرح‌ریزی می شود. مقام های افغان ماه گذشته ادعا کردند که در بمباردمان پاکستان در خوست و کنر غیر نظامیان جان باختند. پاکستان این عملات را به گونه رسمی تایید نکرد، اما در اعلامیه وزارت خارجه این کشور گفت که از حکومت طالبان جدن می خواهد که علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان اقدامات سختگیرانه را انجام دهد. طالبان هم در مقابل هشدار دادند که تکرار همچو عملات در داخل خاک افغانستان عواقب خوب نخواهد داشت. نشریه آمریکایی بزنس انسایدر در مطلب نوشته که چگونه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تجارت صاحب یک رستوران را در هم شکست و چیزی به جز آینده تاریک برای او باقی نماند. نشریه به قصه مجیب رحمان مسلی پرداخته که یک رستوران کوچک در کابل دارد، اما با آمدن طالبان به قدرت او 80% تجارتش را از دست داد. او به بزنس انسایدر گفته که وضعیت بد اقتصادی باعث شد که او نتواند رستورانش را به پیش ببرد و مجبور شد که او را مسدود کند. نشریه به نقل از مسلی نوشته که در حال حاضر شهروندان افغانستان قادر به رفتن به رستوران نیستند، زیرا مردم با وضعیت بد اقتصادی دوچارند. بزنس انسایدر همچنین به نقل از سازمان ملل متحد نوشته که بر اساس گزارش آخرش 98% افغان‌ها در حال حاضر به غذای کافی دسترسی ندارند و بیش از 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
بیشتر از 8 ماه پیش به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان تعداد زیادی از افغانها این کشور را ترک کردند. خدیجه یکی از آنهاست. نخستین بار است که او عید را در غربت می‌گذراند و خانواده‌اش در کابل با فراز و فرود زندگی دست و پنجه نرم می‌کند.
نخستین سال زندگیش در غربت و دوری از خانواده، خدیجه با اشک و بغض گلو از روزهای باهمی با خانواده قسم می کند. می گوید این عید برایش خوشی نداده است.
مثلا روز خیلی وضعیتم بد است، چون اولین سال است که مسافر هستم. من هیچ کار مسافرت نکرده بودم، دور از خانواده، دور از وطن. پارسال ما خیلی خوش بودیم چون یک جا بودیم و امروز هر باره که مادرم گریه کرد تلفن را تب کردم. بخاطر نمیخواستم مادرم صدای گریه من روشنه و برش نمایان کردم که مادر من امروز اینجا ایده تجلیل کرد. پس از این که ما حاضر شدیم خوب
میگوید چشم به گذشته ها دوخته و یاد روزهای سال پار که در کنار خانواده بود و سفره ایدی را با ذوق سلیقه دلخواه خودش چیده بود.
روزهای خوب ما از ما گرفته شد. من هر سال با مادر جانم یک جا می رفتیم، آمادگی می گرفتیم، میرید بخر و لباس بگیر و همه چیزها را تیار کن. اید امسال اید نیست. امسال دشمنای آزادی و دشمنای سال ما را جدا ساختن. خانواده ها را مثل خانواده ما خانواده های زیادی هستن که فرزندایشون دور شدن.
خدیجه فعال حقوق زن از صدها جوان است که با ورود طالبان به کابل همه آرزوهایش را گذاشته و راه سفر گرفت و پس از دشواری های زیاد به اسپانیا رفت.
وقتی که طالبان آمد، زمانی که با ما اجازه کار کردن ندادن، اولین روزی که من دفتر رفتم و ما حتی اجازه وارد شدن داخل دفتر خود ما را نمیدادن. بعد از او ناگزیر که کشور را ترک کردم. مدت تقریبا 8 ماه میشه در اسپانیا زندگی میکنم. اینجا مهاجرت روزهای خیلی سخته است. مثلا همه دار و ندار و زندگی خود در افغانستان رها کردیم و اینجا آمدیم مهاجر شدیم و ناگزیر باید از صفر شروع کنیم. یاد گرفتن لسان، درس خوندن، کار کردن، این همش به ما خیلی سخت است.
برای آن که بیشتر دوریش در خانه و میان خانواده احساس نشود، خرید عید کرده است و همگام با خانواده خود عید را بزرگ داشت می کند، اما می گوید عید برایش لذت ندارد.
اما متاسفانه که این سال همه مهاجر و مسافر هستیم.
خدیجه می گوید آرزوهای بسیاری برای خبرنگار شدن داشت. می گوید تلخترین روز زندگیش روز خدافزی با مادرش بود. بدرقه گریه های مادر تا آخرین پله های زینه هنوز گوش هایش را می آزارد، اما ناگزیر برای